ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه جمعه 14 تیر ماه 1398، پنجم ژوئن سال 2019 میلادی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهرداد میردامادی، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با سلام به شما شنونده گرامی، یک سخنگوی دولت محلی جبل الطارق روز جمعه جزئیات توقیف ابرنفتکش گریسوان را تشریح کرد. این نفتکش به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا از طریق انتقال نفت به یک پالایشگاه در سوریه توقیف شده است. به گزارش رویترز، سخنگوی دولت محلی جبل الطارق گفت که نیروی دریایی بریتانیا با نشاندن یک هلیکوپتر بر روی عرشه کشتی در نیمه شب منتهی به پنجشنبه آن را توقیف کرد. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است. بنابراین گزارش، ابرنفتکش گریسوان 28 خدمه دارد که شهروند کشورهای هند، پاکستان و اوکراین هستند. افراد نیروی دریایی بریتانیا کشتی را ترک کردند و تحقیق از خدمه بر عهده نیروهای پلیس و گمرک جبل الطارق است. سخنگوی دولت محلی جبل الطارق میگوید که با آنان به عنوان شاهد گفتگو شده است و نه مظنون. ایران روز پنجشنبه توقیف این نفتکش را غیر قانونی خواند و وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. از سوی دیگر، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتی این اقدام نیروی دریایی بریتانیا را تحسین کرد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفته است که کانال مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس فعلا تنها جنبه ادعایی دارد و مشکلی را حل نمی کند. کمال خرازی در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت عمده منابع مالی در سامانه اینستکس قرار دارد، اما به گفته او با چند میلیون یورویی که اروپا به عنوان خط اعتباری این سازوکار در نظر گرفته است نمیتوان تجارت کرد. شورای راهبردی روابط خارجی در سال 1385 به دستور علی خامنه‌ای تشکیل شد و اعضای آن نیز منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز 4 تیر گفته بود که اینستکس آماده عملیاتی شدن است. مقام‌های ایران در هفته‌های گذشته بر شدت انتقادها از آنچه کمکاری اروپا در مورد این سازوکار مینامند افسودند. رسانه‌های ترکیه از انفجار یک خودرو در شهر ریحانلی ترکیه نزدیک مرز این کشور با سوریه خبر می‌دهند. به گزارش وبسایت روزنامه حریت، این انفجار دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. این خودرو در یکی از خیابان‌های شهر ریحانلی پارک شده بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به خبرنگاران در استانبول گفت یافته‌های اولیه حاکی از آنند که این انفجار احتمالاً تروریستی بوده است.
Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde.
آقای اردوغان همچنین گفت که 3 فرد کشته شده شهروند سوریه بودند. اردیبهشت ماه سال 1392 انفجار 2 خودرو در همین شهر که در استان هاتایی ترکیه واقع است 52 کشته و 140 مجروح بر جای گذاشته بود. با تایید کارشناسان اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، جنگل‌های هیرکانی ایران روز جمعه در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، در این باره به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
جنگل‌ها حدود 300 هزار هکتار در این پرونده به ثبت جهانی رسیدن. البته در مجموع 2 میلیون هکتار اراضی هستش که این جنگل‌های هیرکانی درش واقع شدن. در یک رقابت تنگاتنگ با کشور آذربایجان الحمدلله موفق شدیم که این اثر رو به نام ایران و 24مین اثر ثبت جهانی ایران الحمدلله به ثبت یونسکو رسید.
تا پیش از این ایران 22 اثر تاریخی و تنها 1 اثر طبیعی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو داشت. جنگل‌های هیرکانی بعد از بیابان لوت دومین اثر طبیعی ثبت شده ایران در این فهرست محسوب می شود. جنگل های هیرکانی در 5 استان ایران زیست بوم حدود 300 گونه پرنده و نزدیک به 100 گونه پستاندار است و دست کم 150 گیاه بومی درختی و بوته‌ای نیز در این در گستره آن یافت می شود. قوه قضاییه به نامه رئیس جامعه جراحان ایران واکنش نشان داد. ایرج فاضل در این مانند درخواست کرده بود که آیین‌نامه مربوط به اهدای بدن محکومان به اعدام حذف شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. اخبار بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. و اما در این مجله شامگاهی تا 8 شب در ایران، توقیف ابر نفتکش ایران، خبری عالی برای آمریکا، تهران آن را راهزنی دریایی خواند.
که موضع بریتانیا به نظر میاد روز به روز، هفته به هفته در قبال جمهوری اسلامی داره سخت‌تر میشه و نزدیکتر میشه به دولت آقای ترامپ. به نظر میاد که عرصه برای جمهوری اسلامی بدون شک تنگ‌تر خواهد شد.
توقیف نفتکش در جبل الطارق در میانه تنش فزاینده میان ایران و غرب.
تنش‌ها ممکنه ابتدا به یک درگیری و سپس به یک مذاکره خفتبار تسلیم آمیز منجر بشه.
وزیر ارتباطات میگوید استخراج رمز ارز اکنون به سمت ایران تغییر جهت داده است.
این پرسش مطرح میشه که آیا ارزش این رو داره که ایران این بر رو در اختیار استخراج بیت کوین قرار بده و حتی به نوعی اون رو در اختیار خارجی ها قرار بده.
و توقفی کوتاه در یکی از شهرهای آلمان که میزبان فستیوالی بزرگ فستیوال موسیقی است. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی. همراه ما باشید. باز می‌گردیم به موضوع نفتکش ایرانی. دولت جبل‌الطارق روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که دولت محلی جبل‌الطارق در هیچ زمانی هیچ درخواست سیاسی درباره توقیف نفتکش گریس 1 یا همون گریس 1 دریافت نکرده و این اقدام بر اساس درخواست کشور دیگری انجام نشده و در آینده همچنین اقدامی انجام نخواهد داد. تازه‌ترین ها رو در این باره از همکارم سپیده بهکام بشنوید.
رویترز روز جمعه به نقل از سخنگوی دولت محلی جبل‌الطارق گزارش داد که پلیس در حال تحقیقات از خدمه ابرنفتکش گریس 1 با هدف تعیین ماهیت محموله و مقصد نهایی آن است. در این گزارش تاکید شده که با خدمه این نفتکش به عنوان شاهد مصاحبه خواهد شد، نه مظنون. سخنگوی دولت محلی جبل‌الطارق گفته که نیروی دریایی بریتانیا با نشاندن یک هلیکوپتر روی عرشه کشتی در نیمه شب منتهی به پنجشنبه آن را توقیف کرده. این ابرنفتکش 28 خدمه دارد که از شهروندان کشورهای هند، پاکستان و اوکراینند. روز پنجشنبه رویترز اعلام کرد که دولت جبل‌الطارق در بیانیه‌ای رسمی از توقیف یک ابرنفتکش توسط نیروی روی دریای بریتانیا در آبهای خود خبر داده که به گفته خبرگزاری رویترز از ایران عازم سوریه بوده است. این نفتکش به نام گریس 1 قصد داشته 2 میلیون بشکه نفت ایران را به پالایشگاه بانیاس در سوریه ببرد. پالایشگاهی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد است و به دلیل آنچه نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه قید شده در منطقه جبل‌الطارق توقیف شده. اروپا 2 پالایشگاه بانیاس و هومس را به اتهام حمایت مالی از رژیم بشار اسد تحریم کرده است. از آنجایی که جبل‌الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می‌شود، نیروهای بریتانیا با بازرسی این کشتی و بررسی بارنامه و مدارک آن کشتی را توقیف می‌کنند. جبل‌الطارق منطقه‌ای است که بین اسپانیا و مراکش قرار دارد. آبراه حیاتی که بر سر مالکیت این منطقه بین اسپانیا و بریتانیا اختلاف 300 ساله وجود دارد. خبر توقیف ابرنفتکش گریس 1 با واکنش‌هایی در داخل و خارج ایران و همچنین شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگویی با شبکه یک سیما توقیف نفتکش را راهزنی خواند.
اینکه گفته شده به درخواست دولت آمریکا این کار رو کردن هم برای ما بسیار عجیب هست و غیر قابل قبول، به خاطر اینکه به حال اروپایی ها در چنین موضوعاتی نوعی استقلال داشتند و این همراهی با سیاست های خصمانه دولت آمریکا توسط دولت انگلیس هم برای ما البته چیز تازه‌ای نیست، ولی جای محکومیت و اعتراض داره. ما این اقدام رو یک نوع راهزنی دریایی میدونیم و از دولت انگلیس خواسته بودیم و میخواییم که هرچه سریعتر نسبت به رفع توقیف این کشتی اقدام بکنن.
روز پنجشنبه 13 تیر ماه ایران در نخستین واکنش به این اقدام، نخست سفیر بریتانیا در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. این موضوع را عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتر خود اعلام کرد.
ما بهشون اعلام کردیم که این اقدامی که بدعت عجیب هست و به خاطر اینکه تحریم‌هایی که اعلام کردند خیلی تحریم‌های مبنای شورای امنیتی نداره و جمهوری اسلامی ایران نمی‌پذیره این اقدام.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کسانی بود که به این اقدام بریتانیا واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: انقلاب اسلامی در طول تاریخ 40 ساله خود در هیچ معرکه‌ای آغازگر تنش نبوده، اما در پاسخ به گفته آقای رضایی زورگویان و گردنکشان تعلل نکرده و تردید به دل راه نداده است. محسن رضایی نوشته که انگلیس اگر نفتکش ایرانی را رفع توقیف نکند، وظیفه دستگاه‌های مسئول اقدام متقابل و توقیف یک نفتکش انگلیسی است. مصطفی کواکبیان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا هم در توییتی نوشت: اقدام بریتانیا در توقف نفتکش ایرانی پوچی ادعای اروپایی‌ها برای تداوم برجام را به اثبات رساند. در واکنش دیگر، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتر خود یکی از توییت‌های رابرت مک‌ایر سفیر بریتانیا را بازنشر کرد که نوشته بود: سه کشور اروپایی با آمریکا مدام در حال گفتگوند و تلاش می‌کنند که بتوانند خسارت‌های خروج آمریکا از برجام را جبران کند. آقای صادقی به کنایه نوشته: جناب آقای سفیر، تلاش‌های چشمگیر شما برای جبران خسارت‌های خروج آمریکا از برجام را دیدیم. اما واکنش‌ها تنها محدود به مقام‌های ایرانی نبود و بازتاب این خبر در سطح بین‌الملل هم واکنش‌هایی به دنبال داشت. از جمله سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا که از این سمت استعفا کرده، از اقدام قاطع مقامات جبل الطارق در توقیف ابرنفتکش گریس یک استقبال کرد و گفت: توقیف این نفتکش پیام روشنی است مبنی بر اینکه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز اقدام نیروی دریایی بریتانیا و توقیف این ابرنفتکش را تحسین کرد. او در توییتر خود نوشت که این نفتکش قطعنامه‌های تحریمی اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. اما در ادامه واکنش‌ها، سرپرست وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد که توقیف ابرنفتکش ایرانی به دنبال درخواست ایالات متحده از بریتانیا صورت گرفته است. او همچنین گفت: از آنجایی که این رویداد در آب‌های سرزمینی اسپانیا روی داده، اسپانیا در حال بررسی توقیف این نفتکش است. اسپانیا آب‌های پیرامونی جبل الطارق را متعلق به بریتانیا نمی‌داند.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو می‌شنیدید درباره توقیف نفتکش ایرانی که جبل الطارق میگه این نفتکش رو به درخواست دولت‌های دیگر توقیف نکرده. این رخداد ابعاد متعددی داشته. ابتدا از افشین شاهی تحلیلگر امور بین‌الملل در بریتانیا بشنویم که به نظر او توقیف این نفتکش از چه رو صورت گرفته است.
من فکر میکنم که حداقل مقامات بریتانیایی به خاطر تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده اول نفتکش در واقع ایرانی رو در آب‌های جبل الطارق توقیف نکردن. همینطور که تا به این لحظه رسانه‌ها پوشش دادن، بهانه اصلی بریتانیا برای توقیف این نفتکش نقض جمهوری اسلامی برای رساندن نفت به سوریه است و ریشه اصلی این تحریم‌های اتحادیه اروپا هم برمیگرده به در واقع فاز اول کارزار داخلی سوریه، زمانی که اتحادیه اروپا به خاطر سرکوب حقوق بشر تحریم‌های سنگینی علیه حکومت بشار اسد اعمال کرد. اما علاوه بر این که 8 سال از اون تحریم‌ها گذشته، حتی یک بار هم اتحادیه اروپا هیچ نفتکشی رو که به طرف سوریه در حرکت بوده رو توقیف نکرده، گرچه که خود اتحادیه اروپا یک قدرت اجرایی نداره، یعنی حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم به نظر میاد که همچین سابقه ای نداشتن.
آقای شاهی، فکر میکنید به دلیل این بوده که قدرت اجرایی نداره یا مسیر متفاوتی رو میرفته نفت کشی که چون پیشتر هم گزارش هایی بود که نفت به سمت سوریه میره، اما از سوئز بیشتر صحبت شده بود تا جبل الطارق؟
بله، حق این مسئله درستی رو شما اشاره کردید. حتی ایران هم برای رساندن نفت به سوریه عموما از کانال سوئز استفاده کرده. البته بحث‌های زیادی در 24 ساعت گذشته به وجود اومده که چرا ایران این بار هم از کانال سوئز استفاده نکرده. بعضی از گمانه‌زنی‌ها این رو در واقع میگه که ایران به دنبال دور زدن تحریم‌ها بوده و بعضی از صاحب نظران هم میگن صرفا به خاطر مشکلات تکنیکی بوده، چون به خاطر حجم زیاد نفت در این ابرنفتکش شرایط این وجود نداشته که این نفتکش بتونه از کانال سوئز عبور بکنه. اما به نظر میاد با در نظر گرفتن موضع‌گیری های دولت اسپانیا، به نظر میاد این اقدام بریتانیا برگرفته از یک سیاست منسجم در واقع اتحادیه اروپا نبوده و همچنین که مقام های اسپانیایی هم
دقیقاً سوالم همینه آقای شاهی، ببخشید، این به دلیل اینکه این خیلی چند معمای چند مجهولی این اتفاقی که افتاده. شما هم اشاره کردید، گفته شده که نقض تحریم های اتحادیه اروپا برای سوریه بوده که موجب توقیف نفت شده. اسپانیای عضو اتحادیه رویکرد متفاوتی به این موضوع داره، با بریتانیا که در آستانه برگزیت اختلاف نظر داره بر سر این موضوع.
این مسائل درستی رو شما دارید اشاره میکنید. اسپانیا دقیقا چند ساعت بعد از این عملیات نیروی دریایی بریتانیا اعتراضات رسمی خودش رو اعلام کرد، گفت که عملا بریتانیا در واقع حاکمیت ملی اسپانیا رو نقض کرده. اما من واقعا فکر میکنم اتفاقی رو که ما شاهدش بودیم دیروز بیشتر نتیجه تغییرات درونی سیاست بریتانیا است. به نظر من این اتفاقاتی رو که امروز داره در بریتانیا میفته نمیتونیم تفکیک بکنیم با سیاست خارجیش، خصوصا در قبال جمهوری اسلامی.
آقای شاهی، ایران با توجه به اینکه ایران انقدر تلاش داره و صحبت اصلیش فروش نفته،
ما در دو سه هفته گذشته دیدیم که مثلا لحن بریتانیا در قبال ایران تغییر کرده. زمانی که اون انفجار نفتکش‌ها در دریای عمان صورت میگیره، سریع بریتانیا موضع خودش رو خیلی خیلی نزدیک میکنه به موضع ایالات متحده، برعکس تمام بازیگران دیگه اتحادیه اروپا مثل آلمان. این نشون میده که ما شاهد یک سری تغییرات بنیادینی خواهیم بود به زودی در سیاست خارجی بریتانیا، خصوصا بعد از برگزیت. و مسئله ایران هم این نفتکش توقیف شده نه به خاطر در واقع تحریم های نفت ایالات متحده، بلکه تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه. البته خب ایران خود خصوصا در 24 ساعت گذشته اعتراضات جدی خودش رو اعلام کرده و این به نظر من آغاز یک مسئله حقوقی بسیار پیچیده خواهد بود. تمام اینها نشون میده که خب بدون شک شرایط برای ایران سختتر و سختتر خواهد شد، خصوصا بعد از خروج رسمی پادشاهی بریتانیا از اتحادیه اروپا و با در نظر گرفتن اینی که موضع بریتانیا به نظر میاد روز به روز، هفته به هفته در قبال جمهوری اسلامی داره سختتر میشه و نزدیکتر میشه به دولت آقای ترامپ، به نظر میاد که عرصه برای جمهوری اسلامی بدون شک تنگتر خواهد شد. مسئله اصلی اینجاست که ایران به دنبال دقیقا چه اهدافی است و چجوری سعی میکنه که مناسبات خودش رو با اعضای دیگر اتحادیه اروپا مثل آلمان و فرانسه مدیریت بکنه.
تحلیل افشین شاهی رو در بریتانیا میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
19:19 است و همچنان از توقیف نفتکش گریسوان صحبت میکنیم، اقدامی که دیروز صبح رخ داده و همچنان واکنشا به آن ادامه داره. این اقدام جبل الطارق و بریتانیا نارضایتی جدی ایران رو به همراه داشته. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، از موقعیت ایران در وضعیت کنونی میگه.
جمهوری اسلامی مجبوره که نفتی رو که در تانکرها ذخیره میکنه
از راه های گوناگونی صادر کنه برای اینکه نه تولید رو میتونه متوقف کنه، نه امکان فروش فراوانی داره و اینکه چقدر نفتش برای ذخیره داره، خب تعداد اونها محدوده و مجبور دست به ریسک‌های گوناگونی بزنه. این ریسک‌ها و این کارهایی که ایران میکنه از نظر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مخفی نیست و اونها به آسانی میتونن این کشتی‌ها رو ردیابی بکنن. تصمیم به توقیف اونها چیزی است که اخیراً گرفته شده و انگلستان نیروی دریاییش همکاری کرده و این کشتی توقیف شده. این کار همچنان ادامه خواهد داشت و البته آمریکایی‌ها و انگلستان بعد از این جدی‌تر سعی خواهند کرد که جلو این کار رو بگیرند.
آقای شریعت مداری، واکنشی که از ایران مشاهده بودیم در 24 ساعت گذشته از جمله احضار سفیر، صحبت از اینکه اقدام متقابل شاید ایران بخواد انجام بده اگر نفتکشش رو نتونه تحویل بگیره، این گونه واکنش ها رو در فضای کنونی خصوصا با توجه به اینکه ایران تهدیداتی رو مطرح کرده در زمینه برجام و برنامه هسته‌ایش، این تهدیدات رو چطور ارزیابی میکنید؟
در اینکه انتهای مسیر صفر کردن صادرات نفت ممکنه به برخوردهای اینجا و آنجا بیانجامد و ایران بخواد عملیات ایجایی و یا انتقامی بکنه شکی نیست. مادامی که این عملیات آمریکایی ها رو مستقیما هدف قرار نداده و به کشتار آمریکایی ها منجر نشده، ممکن است که آمریکا از اون چشم‌پوشی بکنه و به مجازات های مقطعی بسنده کنه. اما اگر این عملیات طوری طراحی بشه که پای جان آمریکایی‌ها به میان بیاد، اون وقت امکان یک جنگ محدود وجود داره که البته پایان چنین جنگ محدودی که آیا محدود خواهد ماند یا نه هنوز قابل پیش بینی نیست.
آیا راهی میبینید که ایران بتونه از اروپایی ها و طرف های خودش در توافق هسته‌ای که امروز خیلی شکننده است، آیا فکر میکنید که راهی وجود داره در این فرصت بسیار کوتاهی که باقی مونده از تهدیدی که ایران مطرح کرده، روزنه‌ای براش باز بشه و بتونه راهش رو پیش ببره به منافعی که میگه که باید به اونا دست پیدا کنه، از جمله مهمترینش فروش نفت؟
خود جمهوری اسلامی خوب میدونه که اروپایی ها بخواد قادر به تأمین این خواسته اونها نیستند. بنابراین شاید اینطور فکر میکنه که فشار رو حتی اکثری بکنه تا اگر از برجام خارج بشه در حقیقت توجیهی برای این خروج داشته باشه. برجام در حقیقت یک جسد مرده است که اروپایی ها به خاطر فاصله گذاری با سیاست آمریکا از اون سود میجویند، وگرنه برجام عملا امروز برای ایران سودی نداره و طرف های اروپایی هم راهی برای عمل کردن به وعده هایی که میدن ندارن. منتها وجود چنین پیمانی از یک طرف ایران رو محدود میکنه، جمهوری اسلامی رو که نتواند به غنی‌سازی بیشتر دست پیدا بکنه و خطر اینکه بمب بسازه یا بمب کثیف حداقل بسازه کمتر میشه. از سوی دیگر اروپایی ها هم به این خاطر خیلی روی برجام مانور میدن که سیاست خودشون رو در اتحادیه اروپا با سیاست آمریکا نسبت به ایران به این وسیله میتوانن به طور برجسته‌ای فاصله گذاری کنن.
یعنی در یک چشم‌انداز کوتاه مدتی که نگاه میکنید، فکر میکنید که فرصتی برای کاهش این تنش فزاینده‌ای که امروز شاهدش هستیم وجود نداره؟
نه، فرصت به این معنی فقط وجود داره که جمهوری اسلامی از یک نظام توتالیتر تصمیم بگیره که به یک نظام سیاسی عادی تبدیل بشه. آمریکایی‌ها خواستشون در درجه اول این است که روابط عادی با ایران داشته باشند، همپیمانانشون در امان باشند و ماجراجویی‌های سپاه در منطقه از بین بره و ایران تلاشی برای جمهوری اسلامی تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی و غنی‌سازی بیشتر نکنه. اگر این شرایط تأمین شد خب ممکنه، اگر نشد تنش‌ها ممکنه ابتدا به یک درگیری و سپس به یک مذاکره خفت‌بار تسلیم آمیز منجر بشه و یا ممکنه که در لحظه آخر آقای خامنه‌ای تصمیم به نرمش قهرمانانه بگیره و همین تسلیم را قبل از اینکه حمله‌ای بشه بپذیر.
تحلیل حسن شریعت مداری رو در آلمان میشنیدید. 19 و 24 دقیقه ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آسدعلی خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی پس از 40 سال مرگ بر این و آن و مشت بر هوا و آسمان کوبیدن به چنان بدبختی و بیچارگی افتاده است که قصد داشت لقمه نفتی غارت و دزدیده شده از مردم ایران را از پشت سر و پس از طی هزاران کیلومتر و عبور از چند قاره به دهان بشار اسد دیکتاتور سوریه بگذارد که به حول و قوه الهی و امدادهای غیبی ابرتانکر نفتکش توقیف شد.
با شنیدن صحبت‌های آقای روحانی متوجه شدیم که دوباره ما خودمون تصمیم گرفتیم که اورانیوم غنی کنیم و بدبختر از این چیزی که هستیم هم بشیم. حالا نمیدونم تصمیم‌های دیگه ما خودمون چی خواهد بود. اگه لطف کنن آقای ظریف شفاف سازی کنن. برجام بزرگترین دستاورد این رژیم آخوندی در 40 سال گذشته بوده و الان هم با حماقت تمام دارن از این دستاورد هم خارج میشن تا زمین سوخته تحویل مردم ایران بدن که 40 سال پیش با بیخردی کامل لگد به بخت خودشون زدن.
برجام 5 به علاوه 1 نبود، 1 به علاوه 1 بود بین ایران و آمریکا و مابقی کشورها حالت دکور داشتن و چون میدونستن که روزی که ایران و آمریکا اگه به توافق برسن حتما نظر اونا هم هست و به خاطر همین زمانی که ایران و آمریکا به توافق رسیدن برجام امضا شد.
چقدر خوب بود که از تجربیات گذشته مخصوصا دوران جنگ استفاده میکردیم برای تصمیم گیری های حال. الان در حال حاضر با توجه به اینکه پهباد آمریکایی رو زدیم بهترین موقع است که بریم جلو مذاکره کنیم، به امتیاز بهمون میدن، کشور به آرامش میرسه و به راحتی از این مخاصه در میایم. ولی با این تهدیدهایی که داریم میکنیم، غیر از اینکه همه دنیا دارن با ما دشمن میشن و از ما دارن اینا رو میترسونن، پرونده ما میره شورای امنیت و پای ناتو وسط میاد. اون موقع به قول آقای رفسنجانی آبی که با بیل میشه جلوشو بگیریم با فیل دیگه نمیشه جلوشو گرفتن. حالا از ما گفتن دیگه صلاح و مصلحت خیش خسروان دانند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
راه ارتباطی دیگر شما 20420221122121 شماره پیامگیر رادیو فرداست. به نیمه این مجله شامگاهی میرسیم. در بخش دوم تا 8 شب در ایران میتونید همچنان همراه ما باشید. به غیر از گزارشایی که از حوزه انرژی همچنان خواهید شنید، میتونید درباره بیت کوین بشنوید. شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. ابتدا مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت. با تایید کارشناسان اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، جنگل‌های هیرکانی ایران روز جمعه در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند. انفجار یک خودرو در شهر ریحانلی ترکیه، دست کم 3 کشته، بر جای گذاشت. رجب طیب اردوغان گفته است که این انفجار احتمالاً تروریستی بوده است. قوه قضاییه میگوید هیچ ابلاغیه‌ای در مورد اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام، قصاص و یا سایر محکومیت‌های کیفری صادر نکرده است. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفته است که کانال مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران، اینستکس، فعلا تنها جنبه ادعایی دارد و مشکلی را حل نمی کند. و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید اقدام نیروی دریایی بریتانیا مبنی بر توقیف یک ابر نفتکش را که گفته می شود حامل نفت ایران به سوریه بوده تحسین کرد. روسیه میگوید تحولات پیرامون ایران رو با نگرانی شدید دنبال میکنه و از طرف این خواستار خیشتنداری شده است. همکارم آنا رایسکا نگاهی دارد به این موضوع.
روسیه میگوید کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران را نتیجه تحریم های آمریکا میداند، اما همزمان از ایران خواست به برجام پایبند بماند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد مسکو متاسف است تهران غنی‌سازی اورانیوم را افزایش داده، اما به گفته وی این تحول را باید نتیجه تحولات پیشین و به ویژه رویکرد آمریکا در قبال این توافق و کلا سیاست واشنگتن در قبال تهران دانست. آمریکا بهار سال گذشته با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و سیاست مخرب منطقی ایران شود. ایران با گذشت یک سال در واکنش به این سیاست از تصمیم خود برای کاهش تعهدات برجامیش خبر داد و در گام نخست از سقف تعیین شده برای ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده عبور کرد. همچنین رئیس جمهور ایران اعلام کرد تهران در گام دوم به محدودیت های تعیین شده برای درصد غنی‌سازی اورانیوم پایبند نخواهد ماند. آمریکا واکنش تهدیدآمیز واشنگتن را به دنبال داشت. ایوان دانیلوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید این تحولات می تواند برای روسیه مشکل آفرین باشد.
در کوتاه مدت روسیه می تواند از این وضعیت بهره ببرد، اما به کل اوضاع خطرناک است. مسکو نگران است تنش‌های کنونی ایران را به اثرگیری برنامه اتمی نظامی سوق دهد و یا به جنگی منجر شود که می‌تواند خاورمیانه و حتی قفقاز و آسیای مرکزی را به آشوب بکشد. متاسفانه کرملین ابزار موثری برای کاهش این تنش‌ها در اختیار ندارد. سیاست ما حفظ بی‌طرفی است و بسیار بعید است به سیاست خطرناک حمایت صریح و نظامی از ایران روی بیاوریم.
در حالی که تنش میان ایران و آمریکا همچنان رو به افزایش است، یک دیپلمات روس ابراز اطمینان کرد بازگشت ثبات و عادی‌سازی اوضاع بسیار ساده است و با برداشتن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران مؤثر خواهد شد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توییتر خود نوشت کلید بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس و اجرای کامل برجام در دست آمریکاست و کافی است تحریم‌های نفتی علیه ایران برداشته شود. او افزود این بهای بسیار اندک برای صلح و ثبات است. ولادیمیر فرالوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه معتقد است که میتواند بین آمریکا و ایران میانجیگری کند.
کرملین احساس میکند بار دیگر پشت میزی نشسته که تمام مسائل جهانی آنجا حل میشود. روسیه میداند هیچ موضوعی به اندازه ایران دغدغه دولت دونالد ترامپ نیست. از این رو ایران میتواند ورق خوبی در بازی با آمریکا باشد، به ویژه که از دید کرملین آمریکا از وادار کردن ایران به مذاکره عاجز مانده، در حالی که روسیه فکر میکند میتواند ایران را پشت میز مذاکره بنشاند. همزمان مسکو عملگرایانه به ماجرا نگاه میکند و میداند بدون امتیازهای جدی تهران حاضر به مذاکره نخواهد بود. به همین دلیل روسیه بارها آمریکا را فرا خوانده برای فروش نفت ایران مانع ایجاد نکند. روسیه حتی حاضر شد ایران را وادارد نیروهای خود را از سوریه عقب بکشد، اما به اذعان دیپلمات‌های روس وضع تحریم‌های نفتی آمریکا مذاکرات را برهم زد. مسکو معتقد است در میان تنش‌های کنونی نیز کاهش تحریم‌ها حتی اگر پشت پرده صورت گیرد می‌تواند اوضاع را دگرگون کند. البته به نظر نمی‌رسد ابتکارهای مسکو در واشنگتن و تهران گوش شنوا داشته باشد. همچنین میانجیگری تا جایی مورد علاقه کرملین است که احساس نکند آمریکا به دنبال جنگ جدید است. در این صورت وضعیت ممکن است بسیار سریع تغییر کند.
در روزهای اخیر روسیه بارها بر حمایت خود از ایران تاکید کرده. مسکو طی چند روز گذشته میزبان هیئت سازمان اتمی ایران به ریاست علی اکبر صالحی بود و طرفین از ادامه همکاری‌های اتمی از جمله در راکتورهای بوشهر و تأسیسات فوردو خبر دادند. همزمان هیئت‌های پارلمانی ایران و روسیه طی گردهمایی پارلمان‌های جهان در مسکو بر ضرورت تحکیم روابط دوجانبه با هدف بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا تاکید کردند. همچنین وزیر خارجه روسیه طی دیدار با دبیر کل سازمان همکاری اسلامی چهارشنبه اعلام کرد مسکو خواستار آغاز مذاکره میان ایران و کشورهای عربی به منظور اعتماد سازی و شکل دهی یک ساختار امنیت جمعی در حوزه خلیج فارس است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شرکت رادیویی نفتکش ها کپلر در گزارشی از افزایش صادرات گاز مایع ایران به چین خبر داده. بر اساس این گزارش صادرات نفت ایران به چین هم علی‌رغم تحریم نفتی ایران از طرف آمریکا همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر رو در این باره از جمشید زند بشنوید.
به گفته یکی از سخنگویان کپلر، شرکت رادیویی نفتکش ها، ایران در ماه گذشته میلادی 573 هزار تن گاز مایع LPG صادر کرده که نسبت به ماه پیش از آن 31% و نسبت به سال گذشته 46% افزایش نشان می‌دهد. تقریبا کل گاز مایع صادراتی ایران راهی چین شده و تنها 9000 تن در ماه گذشته به دیگر کشورها فروخته شده است. گاز مایع پس از نفت خام و محصولات پتروشیمی بزرگترین منبع درآمد ارزی ایران است. تابستان سال گذشته 2/3 گاز مایع صادراتی ایران راهی چین میشد، اما در خرداد ماه امسال تقریبا چین تنها مشتری گاز مایع ایران بود. صادرات گاز مایع ایران در ماه گذشته میلادی به بیشترین میزان از اوت سال 2018 رسید. از سوی دیگر بر اساس گزارش کپلر، ایران در ماه گذشته میلادی بیش از 180 هزار بشک نفت در روز به چین تحویل داده که 2/3 آن نفتی است که بعد از پایان معافیت‌های آمریکا به مشتریان نفتی ایران در اردیبهشت ماه از بنادر ایران راهی چین شده است. بر اساس یافته‌های کپلر، نفتکش سالینا که اخیراً پخش گزارشی از آن در صدا و سیمای ایران نیز موجی از انتقادها را برانگیخت، 1,000,000 بشک نفت و یک ابر نفت کش دیگر ایران به نام هورس 2,000,000 بشک نفت ایران را تحویل بنادر چین دادند. ترکیه نیز بر اساس گزارش کپلر محموله حاوی 1,000,000 بشک نفت از ایران دریافت کرده است. این در حالی است که آمریکا در اردیبهشت ماه سال جاری خرید نفت از ایران را برای تمامی مشتری‌های آن تحریم کرد. اما نشریه آمریکایی پولیتیکو روز گذشته گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن آمریکا با چین در حال مذاکره برای دادن معافیت به شرکت چینی سینوپک برای دریافت نفت از ایران است. این شرکت در میادین نفت غرب کارون 2,000,000,000 دلار سرمایه گذاری کرده و ایران متعهد به بازپرداخت آن از طریق تحویل نفت به چین است. گزارش حاکی است که تنها دو شرکت سینوپک و CMPC چین که ایران به هر دوی آنها از بابت توسعه میادین نفتی مقروض است، نفت ایران را دریافت کردند. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره بدهی ایران به برخی شرکت‌های هندی در کار ساخت و ساز منتشر شده بود که ایران متعهد به پرداخت این بدهی از طریق صادرات نفت به هند است. در این بین، گرچه بر اساس گزارش کپلر، حجم صادرات گاز مایع ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته و دست کم 3,000,000 بشک نفت نیز به چین صادر شده، معلوم نیست پول حاصل از فروش نفت و گاز چگونه به ایران باز می‌گردد. دسترسی ایران به سیستم بانکی جهانی به دلیل عدم تصویب لوایح FATF بسیار محدود شده و قطع رابطه ایران با سیستم مالی سویفت هم امکان نقل و انتقال پول را به چالشی بزرگ برای تهران تبدیل کرده است.
جمشید زند گزارش میداد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارش شرکت کپلر واکنش نشون ندادند و چین هم هنوز دریافت میلیون‌ها تن نفت و گاز از ایران رو تایید یا تکذیب نکرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دادستان شهرستان رودبار از کشف و توقیف صدها دستگاه استخراج ارز دیجیتال از محل یک شرکت در لوشان خبر داده. به گفته این مقام قضایی، برق شرکت مذکور قطع و سخت افزار استخراج ارز دیجیتال به تعداد 500 دستگاه به ارزش 4,000,000,000 تومان توقیف شده است. همکارم نوشین سید حسینی نگاهی دارد به این موضوع.
در چند ماه اخیر گزارش‌های متعددی از افزایش چشمگیر مصرف برق و ارتباط آن با گسترش مراکز استخراج رمز ارز در ایران منتشر شده. در تازه ترین مورد، دادستان رودبار در استان گیلان از کشف و توقیف 500 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در لوشان خبر داده و گفته برای خاطیان به اتهام سوء استفاده از انشعاب برق و نگهداری کالای قاچاق پرونده قضایی تشکیل شده. واردات تجهیزات مخصوص استخراج رمز ارز در ایران ممنوع است. هرچند به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علارغم این ممنوعیت نه تنها حجم زیادی از این دستگاه‌ها وارد کشور شده، بلکه بسیاری از آنها در مراکز دولتی و غیر دولتی هم استفاده شده است. فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، یکی از دلایل گستردگی استخراج ارز دیجیتال در ایران را ابهام در قوانین کشور می‌داند.
دولت ایران به خصوص بانک مرکزی تا اردیبهشت ماه 1397 موضع مشخصی در زمینه رمزین ارزها اعلام نکرده بودند، ولی از این تاریخ، یعنی از اوایل اردیبهشت 1397، به کارگیری ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین و سایر رمزین ارزها در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. ولی در این زمینه ابهام وجود داره، چون بعضی ها در تفسیر این ممنوعیت میگن که به کارگیری این ابزار از طرف منابع دولتی یا صرافهای مجاز ممنوعه، ولی از سوی بقیه استفاده کنندگان ممنوع نیست. و در این زمینه هم همون موقع وقتی که این ممنوعیت اعلام شد، اینطور گفته شد که این ممنوعیت در پولهای دیجیتالی نهایی نیست و بعدها نهادهای قانونگذاری کشور در این زمینه تصمیم خواهند گرفت و سیاستگذار در ایران هنوز به تصمیم نهایی در پذیرش یا عدم پذیرش بیت کوین نرسیده.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به پایین بودن قیمت برق در ایران در قیاس با قیمت جهانی گفت اگر عده‌ای بخواهند از این برق بدون ضابطه استفاده کنند و با نرخ مصرف خانگی استخراج رمز ارز کنند و پول کلانی را هم به جیب بزنند مطلوب نیست. وزیر ارتباطات در ادامه از فراهمسازی مقدمات قانونی و فنی تأسیس مراکز استخراج رمز ارز خبر داده و گفته قرار است مکانهایی در کشور در نزدیکی نیروگاه‌ها برای این کار در نظر گرفته شود. فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد، با اشاره به مصرف بالای برق در روند تولید استخراج رمز ارز نسبت به سودمند بودن این صنعت برای جمهوری اسلامی ایران ابراز تردید می‌کند.
اون چیزی که بهش میگن استخراج بیت کوین مستلزم استفاده بسیار بسیار گسترده از برق است. دو نکته در این زمینه مطرح میشه. نکته اول مسئله یارانه‌های کلانی است که ایران می‌پردازه برای حامل‌های انرژی از جمله برق. ایران اولین پرداخت کننده یارانه است در سطح جهانی برای حامل‌های انرژی، بنابراین برق در ایران ارزانه. نکته دوم این که اصولا خود ایران در به خصوص تابستان با کمبود برق روبرو است، به خصوص در بسیاری از مناطق محروم ایران. و در این شرایط این پرسش مطرح میشه که آیا ارزش این رو داره که ایران این برق رو در اختیار استخراج بیت کوین قرار بده و حتی به نوعی اون رو در اختیار خارجی ها قرار بده.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز جمعه تلویحا خبر حضور چینی ها در این صنعت در ایران را تایید کرده و گفت دولت چین برنامه‌ای برای حضور در عرصه استخراج رمز ارز در ایران ندارد، اما ممکن است بخش خصوصی و مردم چین در این حوزه فعال بوده باشند. استخراج رمز ارز از تازه‌ترین شیوه‌های دیجیتال درآمدزایی در دنیاست که به وسیله کامپیوترهای خاص و با مصرف بسیار زیاد برق انجام می‌شود. پیشتر رئیس انجمن بیت کوین ایران محمد شرقی توصیه کرده بود استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان راهی برای دور زدن تحریم‌ها مورد حمایت قرار بگیرد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. اگر شما هم در این باره نظری دارید، اگر درباره استخراج بیت کوین چیزی میدونید، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. از جمله از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. @فرداگرام نشانه است که میتونید با اون با ما در تماس باشید. 29 جشنواره بین المللی موسیقی در آلمان که از اون به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی هنری اروپا یاد میشه، از پنج شنبه این هفته فعالیت سالانه خودش رو آغاز کرده. شهرام میریان گزارش میده.
29 سال پیاپی است که شهر رودولشتات در ایالت شرقی آلمان تورینگن میزبان هنرمندان سرشناس موسیقی از سراسر دنیا است. امسال 130 گروه موسیقی برای اجرای کنسرت به این فستیوال جهانی دعوت شده که جملگی ضمن ارائه برنامه‌های ویژه خود دست به برپایی کارگاه‌های موسیقی هم می‌زنند. این بزرگترین جشنواره تابستانی اروپا همه ساله موسیقی یک کشور را در کانون توجه خود قرار می‌دهد که این جایگاه امسال نصیب ایران شده و به این منظور 10 گروه متشکل از نزدیک به 90 هنرمند از داخل و خارج ایران برای شرکت در این جشنواره جهانی موسیقی دعوت شدند. یکی از میهمانان اصلی این رویداد فرهنگی هنری حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و ستار است که بیش از 20 آلبوم موسیقی در کارنامه دارد. او پیش از این هم یک بار در این فستیوال موسیقی شرکت کرده بود. این بار اما با دست پرتری، یعنی با اعضای 2 گروهش پردیس و تار و پود حضور دارد. آقای متبسم در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این 2 گروه موسیقی اینطور گفته:
2 تا برنامه اصلی این به من پیشنهاد شده. یکی اجرای آثاری هست که من برای ارکستر بزرگ سازهای غربی، ارکستر سازهای زهی و سازهای بادی چوبی غربی به علاوه سازهای ایرانی به صورت ترکیبی نوشتم این کار رو، و کار عنوانش از پردیس، و پردیس رو قراره که ارکستر سمفونیک ایالت تورینگن اجرا بکنیم. نوازنده هایی که نوازندگی سازهای ایرانی رو به عهده دارند از ایران و اروپا دستچین شدن. 2 تا نوازنده بربط داریم، یکی آرمان سیگارچیست و دیگری اسدان علیزاده. 1 نوازنده سنتور داریم، روزبه متیاز. نوازنده بمتار ما سمیرا گلباز. نوازندگی تار رو من خودم به عهده دادم. و 2 تا نوازنده سازهای کوبه‌ای داریم که بهنام معصومی و شهروز شایی هستن. نوازنده های ارکستر تورینگن تعدادشون به 100 میتونه برسه، ولی چون همه سازهای ارکستر توی اثر که من نوشتم استفاده نشد، به یک عددی حدود 50 نفر در مجموع روی صحنه برسیم. با این ترکیب قراره که آثار پردیس من اجرا بشه. و 1 پروژه دیگری تحت عنوان تار و پود روی اشعار نظامی داستان خسرو و شیرین هست که 2 تا ستار رو نوازندگیشو من و سمیرا گلباز به عهده داریم. نوازندگی قیچک آلتو رو بهار مدیری به عهده داره، بربط رو ارسلان علیزاده میزنه و سازهای کوبه‌ای رو بهنام معصومی. خوانندگی این بخش به عهده وحید تاج هست.
29 جشنواره جهانی موسیقی در آلمان علاوه بر موسیقی سنتی و امروزی ایران، به موسیقی بومی و محلی این سرزمین هم توجه ویژه‌ای کرده که گروه داماهی از استان هرمزگان یکی از آنهاست. این گروه 5 سال است از سوی دارا دارایی راه اندازی شده و میکوشد موسیقی فولکلور جنوب ایران را با موسیقی های غربی، هندی و آفریقایی در هم آمیزد. علاوه بر داماهی از استان هرمزگان، 6 گروه موسیقی بومی و محلی دیگر نیز از ایران به جشنواره بین المللی آلمان دعوت شدند. در این فستیوال 4 روزه نزدیک به 300 کنسرت در 30 صحنه و جایگاه برگزار می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از 7 شب در ایران همراه این مجله بودید با ما و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. اما اگر از ابتدای مجله با ما نبودید، در این مجله از جمله موضوع توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق رو از جنبه های مختلف مرور کردیم که میتونید به وبسایت ما سر بزنید. radiofarda.com آدرس اون هست و در اونجا میتونید در بخش رادیو انتخاب کنید و این مجله شامگاهی رو بشنوید. همراه برنامه کارنامه و روزبه بلحری باشید. من هانا کاویانی هستم و جمعه شب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به افزایش سبد معیشت خانوارهای کارگری به 6,482,000 تومان اختصاص دارد. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص فلاکت، مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در زمستان سال گذشته به 39% رسید که نسبت به مدت مشابه سال 96 حدود 10% افزایش نشان می‌دهد. به گزارش وبسایت 90 اقتصادی به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در دولت حسن روحانی در سال 94 22% بوده است. نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران گفت گرانی ها در سال 97 باعث شد سفره کارگران و بازنشستگان خالی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی مجیدی با اشاره به اینکه 60% بازنشستگان حداقل بگیر هستند و باید با حقوق ماهیانه 1,200,000 تومان زندگی خانوادهشان را بگذرانند، افزود در زمانی که گوشت کیلوی 140,000 تومان است، بازنشستگان باید آن را در خواب ببینند و خرید گوشت برای بازنشستگان رویایی دست نیافتنی است. شماری از دست فروشان تبریزی با حضور در مقابل فرمانداری این شهر خواستار ساماندهی دست فروشی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دست فروشان به ممنوعیت دست فروشی در محوطه بازار تاریخی تبریز معترض بودند و گفتند منبع درآمدشان همین دست فروشی در بازار تاریخی تبریز بوده است، حالان که هیچ ساماندهی برای دست فروشی در تبریز وجود ندارد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که با ابلاغ تسهیلات 25 هزار تومانی دولت برای اشتغال 1,090,000 تن در 16 وزارتخانه و دستگاه اجرایی، برنامه دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون برای ایجاد این تعداد شغل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است، اما جزئیات آن کامل نیست. به نوشته ایرنا، مسئولان این وزارتخانه میگویند با دریافت جزئیات این برنامه تا حدود 2 هفته آینده نهایی می‌شود. در این حال محمد امید، معاون توسعه مناطق روستایی و مناطق محروم در دفتر ریاست جمهوری گفت دولت برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و محروم حدود 18,000 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است. در این ارتباط حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در ایران، درباره برنامه‌های اشتغالزایی دولت حسن روحانی به وبسایت 90 اقتصادی گفته است:
همش 2 تا طرح اشتغال زایی در وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی تهیه شد که اجرا بشه. یکی طرح کاج بود که مربوط به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی بود که به عنوان کارآموز برن، اصلا موفق نبود. اولا اینکه این طرح ما قبول نداشتیم، چون وقتی که توازن در بازار کار وجود نداره، عرضه و تقاضا متعادل نیست، این طرح آسیب میزنه به بازار کار کشور. خب ببین، این طرح که اصلا ناکارآمد بود، شکست خورد. طرح دوم که با همکاری ستاد اقتصاد و مقاومتی تهیه شده بود و رهبری هم اجازه داده بود که از صندوق توسعه ملی برای این کار هزینه بشه، طرح خوبی بود، چون بسته‌ها رو مشخص کرده بودن. اما ببینید، این طرح رو به انحراف بردن. اولا انقدر معطل کردن، دیر این طرح رو اجرا کردن که ما وارد این مشکلات تحریم‌های بیشتر شدیم. دوم که این طرح رو بردن در قالب طرح روستایی اجرا بکنن. روستاهای ما الان دچار مشکل شده، اونجا امکانات نیست، همه اینا مهاجرت کردن اونجا. وقتی که دچار محرومیت‌های جدید شده به دلیل شرایط اقلیمی، آب و هوایی، چطور می‌خوای اونجا شغل ایجاد بکنی؟ روستایی که آب نداره، شما سرمایه کشور رو در این شرایط خطیر می‌خوای به روستا ببری چیکار کنی؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که هزینه‌های زندگی کارگران نسبت به اسفند سال گذشته 73% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی افزود میزان سبد حداقلی در اسفند حدود 3,760,000 تومان بود، اما این سبد در حال حاضر به 6,482,000 تومان در پایان اردیبهشت ماه رسیده است. به گفته وی، هزینه سبد معیشت کارگران در اردیبهشت سال جاری نسبت به 1 ماه قبل از آن، یعنی فروردین ماه، حدود 575,000 تومان افزایش یافته است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا:
اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته عمیقا خب تاثیر بسیار زیادی روی زندگی کارگران میذاره و کارگران قدرت خریدشون میاد پایین و عملا قادر نیستن اون حداقل ها رو برای خودشون تامین بکنن. ببینید اگه پیامدهای همین مسئله رو تا اینجا بشموریم که من به نظرم وحشتناک خواهد بود، این فلاکتبار خواهد بود برای کارگران، به علاوه این مسائل محاصره اقتصادی و مسئله شرایط جنگی که الان ایجاد کردن، ما شاهد بیکاری های بیشتری خواهیم بود، دستمزدهای معوقه بیشتری خواهیم بود و همچنین فقر و فلاکت بیشتری برای کارگران خواهد داشت و مسئله درمانشون، مسئله بهداشتشون و این مجموعه‌ای که شرایط بسیار ناگواری رو پیش بینی خواهد کرد برای کارگران. از جنبه دیگه همین مسئله باعث میشه که بسیاری از این خانواده‌ها با مسئله پولی شدن آموزش پرورش که الان بیشتر شده، قادر نیستن بچه‌هاشون به مدرسه بفرستن و کودکان کار تعدادشون افزایش خواهد کرد. بر اساس ارقام غیر رسمی که میگن 7 میلیون اگه باشه واقعا فاجعه باره و این تعداد بیشتر خواهد شد. در نتیجه این کودکان که الان باید در مدارس باشن، اون دوران کودکی خودشون رو در حقیقت داشته باشن، به دوره‌ای وارد میشن که استثمار میشن، مورد سوء استفاده قرار میگیرن و در نتیجه ناهنجاری هایی در آینده این جوانان به جامعه میارن که باز بسیار سخته که بشه این ناهنجاری ها رو کنترل کرد و در حقیقت درستش کرد. از زاویه دیگه تعداد بسیار زیادی از حتی جوانان تحصیل کرده، فارغ التحصیل های دانشگاه رو میبینیم که ناامیدن از تدریسی، از حسرت مدرکی که گرفتن و امکان کار براشون بسیار ضعیفه و مجبورن به کارهایی که اصلا ربطی به تحصیلش نداره بکنن. مجموعه این شرایط رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، جنبندی بکنیم، من فکر کنم اون اتفاقی که دی ماه 96 اتفاق افتاد، یعنی یه انفجار اجتماعی رو میشه پیش بینی کرد که دوباره سر بگیره، برای اینکه رژیم هیچ نوع آلترناتیوی برای بهبود شرایط زندگی جوانان، زندگی کارگران، معلمان و بقیه اقشار جامعه رو نداره.
پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستار تعیین حداقل دستمزد 7 میلیون تومانی شده بودند. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه در اسفند ماه سال گذشته درخواست شده بود که پس از تعیین دستمزد سال 98 جلسات شورای عالی کار به منظور انجام حمایت‌هایی در قالب غیرنقدی برگزار شود، اضافه کرد درخواست تعیین کالابرگ الکترونیک، تعیین ارزاق اثرگذار برای رسیدن به جامعه هدف و سبد معیشت، تأمین کالا سبد معیشت با ارز 4200 تومانی و برنامه‌ریزی برای تهیه مسکن کارگران از جمله برنامه‌هایی بودند که قرار بود بررسی شود. او گفت چندین بار درخواست تعیین جلسات شورای عالی کار را داده ایم، اما تاکنون با این درخواست موافقت نشده است. آقای توفیقی اشاره نکرد که مخالفت با این درخواستا از سوی چه طرفی انجام شده است. بحث‌ها در مورد دستمزد کارگران و کاهش شدید قدرت خرید آنان در سال جاری در شرایطی ادامه دارد که به نوشته ایلا، محمد رضا عبداللهی، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل سازی مرکز پژوهش‌های مجلس، چند روز پیش پیش‌بینی کرد که نرخ فقر در سال جاری باز هم افزایش می‌یابد. وی گفت رشد قابل توجه قیمت‌ها در کنار افزایش نیافتن درآمدهای متناسب با رشد قیمت‌ها منجر به افزایش قابل توجه نرخ فقر در سال 97 شد و با توجه به پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده در سال جاری به نظر می‌رسد نرخ فقر افزایشی خواهد بود. احمد با اشاره به دستمزدهای زیر خط فقر در ایران برای ما نوشته است: فقط شرمنده زن و بچه خودم هستم، آن هم با این درآمد ناچیز که اسمش حقوق است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20-420-2211-22-112 در میان بگذارید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.